شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا rasavaniyazha.com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام. خسته نباشید. آقای دکتر، من از ایران مزاحمتون میشم. ضمن تشکری که ازتون دارم، اول خواستم اشاره کنم در مورد این وبسایت رازها و نیازها که آرشیو سال گذشته رو در اختیار ما میذاره، کلی هم استفاده میکنیم، از مدیر وبسایت هم تشکر میکنیم، ولی متاسفانه دیگه قابل دانلود نیست آرشیو سال گذشته، فقط میشه آنلاین گوش کرد. اصلا این را یه محبتی بکن، چون خیلی ما استفاده میکردیم و لذت میبردیم استفاده میکردیم. حالا خواستم این را یه محبتی بکنیم
با کمال میل. اگر کاریست که از نظر یک تکنیکی شدنیست و دو تصمیم اوناست، من حتما باشون صحبت
کنم. تا حالا درست بود آقای دکتر؟ چند وقت تقریبا یکی دو هفته از این مشکل براش پیش اومده.
اولا معمولا چون برنامه ها رو میشنون این رو خواهند شنید، دوم این که من خودم باشون تماس خواهم گرفت. من
خیلی خیلی محبت میکنم. مرسی. بعدم دوستان، من روی خطم عرض کردم برای کارکرد مغز برای تشخیص سمت راست و چپ. حقیقتش من یه مطمئن مسترم هم خیلیم ببرشیم. من به شخص تو توانایی مغزی و هوشی خودم تردیدی حقیقتش ندارم، یعنی رسط استاندارد خودم و بهره من میدونم. اما یه چیزی که گاهی اوقات باعث شرمندگی من میشه اینه که مثلا دست چپ و راست و راحت نمیتونم، باید تمرکز کنم.
نفهمیدم یعنی چی چپ و راست و چی عزیز؟
تو تشخیص این که سمت چپ کدومه، سمت راست کدومه. مثلا فرضاً شما فکر کن کلاس رانندگی میرم، مربی به من میگه که سمت راست پیچ، بعد کلی فکر کنم که راست کدومه چپ کدومه، بعد اون موقع با تمرکز میتونم این کار بکنم. حتی اگه در لحظه این کار انجام بدم ممکن اشتباه بکنم.
نه ببینید، دو سه تا احتمال هست. اولا حواستون یه جای دیگه آنچنان مثلا معطوف بهش هست که مقدار انرژی روانی که احتیاج داره برای فهم موضوع یا ثبت موضوع اتفاق نمیفته. یعنی بسیاری از ما مثلا آنچنان شما حالا یا توجه و تمرکزتونه یا هیجان مربوط مثلا به همین امتحان یا اینکه یه کسی کنارتون نشسته برای رانندگی رو دارید، که وقتی که مثلا شما باید 20 یا 30 واحد از اون چیزی که 126 تا تقریبا در هر ثانیه که پیام رو مغز میتونه پروسس کنه در اختیارش بذارید نمیگذارید. بنابراین درست مثل من نیست که رو کاغذ بنویسم، ولی اونقدر محکم ننویسم که بنویسه. بنابراین ظاهرا من نوشتم ولی نشده. دوم، ما بسیاری از اوقات به دلیل توانایی های هوشی و عقلی و علمیمون وقت صرف این نمی کنیم که شمال و جنوب، شرق و غرب، چپ و راست موضوعی مهمی هن. بنابراین وقتی شما از کسی آدرس می پرسید و میگه برو به چپ، این رو میبرید توی این جمله که چپ و راست. بنابراین وقتی به اونجا می رسید میگید این آدم گفت چپ یا گفت راست. علتش این هست که اون آدم وقتی که این حرفو زده، شما این ماجرایی که بپیچ به چپ رو با یه چیزی همراه نکردید که بین چپ و راستی که در ذهن شما با هم برابرن بدونید در این مورد به خصوص باید بپیچید به چپ. یعنی اون نگرانی و یا دقت لازم رو ندارید. و سوم این که فکر میکنید این درخواستی که از شما میشه اینقدر ساده و کم اهمیته که شما قرار نیست نیرو و انرژی صرفش کنید. به دلیل عادتی که تو این زمینه ها کردید یا به دلیل اون دل مشغولی یا نگرانی که دارید این کارو میکنید. من خاطرم از یه روز دو تا کنفرانس داشتم در اورنج کانتی. وقتی که اولی رفتم، دومی تو آدرس اشکال بود. پیاده شدم از یه پمپ بنزین که معمولا ما در امریکا میپرسیم، پرسیدم. به من گفت میری مثلا 55 ساوت، میری 55 جنوبی، ولی دستش رو هم، دست راستش رو هم به سمت راست برد. من وقتی دستم در مقابل فریوی دوتا بودن، 55 شمال و جنوب بودن، ولی من چون دستش یادم مونده بود پیچیدم به راست و جاده درست بود. اگر اون کارو نکرده بود وقتی به ذهنم مراجعه کردم، من اصلا ثبت نکردم چپ و راست. من فکر کردم یکی به من گفته چپ و راست، خب گفته چپ و راست. یه دلیلی که مردم مثلا چرا شمارا یادشون میره، مثلا میگید منزلمون پلاکش چنده، شما میگید 4، چون اون آدم یه فرضی داره که خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و این حرف مهمی به من نزده و من همه لغت ها یعنی اعداد رو بلدم، ولی اینو بیرون نمیکشم که به اصطلاح خط بکشم زیرش که من در اینجا به 4 احتیاج دارم، نه شمارهای 0 تا مثلا 9. این گرفتاریست و الا موضوع خاصی نیست عزیز، یعنی این فقط نشون دهنده دل مشغولی ما به یه موضوعیست، استراب ماست، بی اهمیت دونستن موضوع و برجسته تر نکردن اون چیزی که با چیزهای دیگه مساویه و در نتیجه وقتی که میرسیم به یه جایی این چنینیم. ضمناً مثل بسیاری از آقایون به این موضوع اونقدر توجهی نمی‌کنن، این که مرد خیلی راحت تر گم میشن. واقعا فاجعه است وقتی یه مرد به یه مرد دیگه آدرس بده، کارتون تمومه. مثلا اگر آدرس پیچیدگی داشته باشه، حتی من دیدم مثلا میگه که گفت اسم این خیابون با توش اس باشه، نه فکر میکنم گفت دی نگفت اس، فکر نه شاید ال هم داشت ال. خب این که خب در حقیقت داره تو ذهنش دنبال حروف میگرده، برجستگی چندانی اون حروف یا اون اسم نداره، ولی این مسئله ای نیست که موضوع مهمی باشه. اگر شما یه مقدار با وجودی که دخترید یه مقدار زمینه‌های ریاضی و عقلی و استدلالیتون از حد عادی بیشتره، این احتمال داره که همون گرفتاری کلی بافی و کلیگویی آقایون باشید که به اون موضوع کمک میکنه و درگیر جزئیات نشدن یا جزئیات رو مهم ندونستنی. به همجاست که وقتی من از شما میپرسم خیابون شما شمالی یا جنوبی، وقتی شما میگید شمالی یا میگید جنوبی، من چون فکر کنم میدونم قرار نیست اون رو ثبتش کنم و یه جایی براش قائل بشم، بنابراین وقتی که رستم در مقابل این دوراهی که باید به سمت شمال یا جنوب برم واقعا معطل میمونم، برای که هرچی به ذهنم فشار میارم یادم نمیاد شما گفتید شمال یا جنوب.
درسته، ممنون از توضیحاتتون. آخه میتونین آقای دکتر مثلا توی موقعیت مثلا این زند و مسئله که ما داریم تو فارسی مثلا میگن ترس دست راست و چپش هم اصلا تشخیص نمیده، یا مثلا مادل اینگه he doesn't know his left from his right اگه اشتباه نکنم، مثلا اینا باعث میشه که من یه جور احساس
میکنم. شما را بیفتید به همین ثابت کنید که باهوش خانم قربونتون، این که در ضرب الاصل فارسی میگن طرف دست چپ و راستش رو تشخیص نمیده، بعد من متوجه میشم نمیدونم چپ این وره یا اون وره و فکر کنم خب پس رفتم جز اون ابلهان که خب آخه درست نیست.
آخه نه حقیقتش با سواجان مثلا موقعیت ترسیلیم اینو مثلا با خودم میگم خیلی نیستم.
نه خیلی نیستید ولی به حرف مردم خیلی اهمیت دید.
نه اصلا خیلی مستقبای دکتر راجع به این موضوع، حالا اصلا ویژگی های کلی خودم یه بحثه، ولی راجع به این موضوع مثلا نشستم با خودم میگم الان بگو چپ کدوم هره، فکر میکنم باید کامل خودم رو توی موقعیت قرار بدم، مثلا یادم باشه که فلان انگشتم کدوم دستم، یا مثلا دارم کفش یه بچه کوچولو رو پاش میکنم مثلا مامانش میگه اول کفش چپش رو بپوش، مثلا من مخصوصا توی این مورد مثلا طرف روبرومه باید خیلی فکر کنم که الان من اگه جای اون بودم این پای چپ هم بود پس الان پای چپش اینه. اینه که گاهی اوقات باعث میشه که مثلا بعضی شوخی میکنن با آدم میگن که مثلا بچه نداری دست چپ و راست که میخوای یاد اون بدی خودت هم یاد بگیری، مثلا یه همچین چیزایی.
نه هیچ معنایی نداره عزیز، یعنی این حرفایی که شما میزنید نشان دهنده این است که همچنان ذهن شما متوجه مطالب دیگری است، به این موضوع به این نتیجه میرسید که اگه کمی فکر کنید ممکن اشتباه کنید، فکر زیادتری میکنید، ولی نشانه عیب و ایراد نیست. ببینید یکی از موارد مهم اینه، بذار جمله رو جوریه بگم، چرا آدم ها کاری رو که بار اول باید بکنن یا آدرسی رو که باید پیدا کنن به درستی میرن و پیدا میکنن بار دوم سوم گم میشن؟ علتش مسئله دادن انرژی و رعایت اصول عقلی و منطقی است. وقتی یه چیزی وارد مرحله ضمیر ناآگاه ما میشه به صورت اتوماتیک خودشو نشون میده و اگر گفتم چپ و راست با هم مساوی باشن برای من و شما این گیرو داریم، برای آدمی که چپ و راست به دلایلی معنا داره موضوع فرق داره. دوم که این حرفایی که شما میزنید با یه مقدار مطالبی گفتید موضوع سلف استیمه، یعنی اون احساس خوب بودنه که وقتی که در ما یه مقداری به دلایل بسیار شکسته شده، من بر میگردم به خودم میگم تویی که حتی دست چپ و راستتو تشخیص نمیدی، حالا چرا میخوای در این باره اظهار عقیده کنی؟ یا همون حرفی که زدی، تویی که حتی دست چپ و راستتو تشخیص نمیدی، حالا چرا میخوای به بچت اینو یاد بری؟ یعنی اینا اینقدر استدلالای بی پایه و بی مایه و بی معنی است که حد نداره. گویی این که یه کسی به من بگه که اگر ساعت 3 رو من بگم یه ساعت زودتر بیای، کی باید بیای، من یه ذره فکر کنم، بعد فکر کنم ببین حتی اینقدر من عقلم کمه که نمیگم یک ساعت از 3 کمتر میشه 2، و در نتیجه حالا که دنبال این میگردم که خودم رو یه جوری سرزنش کنم یا سرکوف به خودم بزنم، بهانه پیدا کنم برای کوبیدن خودم. چرا؟ برای کسی که حرمت نفس نداره، یه دیوی، یه قولی کنارش ایستادی که تمام مدت بخواد مسخرش کنه، تمام مدت میخواد بهش بگه تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو خوب نیستی، تو پاک نیستی، تو انسان نیستی، تو شریف نیستی، تو نجیب نیستی و و و و این صدای این گرگ درونی ما، این سگ درونی ما، یا این دیو و قولی که کنار ما ایستاده و پتکم به دستشه یا چماقی هم به دست که تو فرق ما بکوبه، ما اونو داریم. همجاست که بسیار از وقت من و شما حواسمون پرت میشه، پا اونو میزنیم به در، بعد به خودمون برمیم کوری دیگه، خری دیگه، آخه جلو چشمت نگاه کن دیگه. خب اینا که نشون دهنده این نیست که ما حرف حسابی میزنیم یا ماجرای کوری یا هر چی، نه، نشون دهنده بهانه ای است که ما برای تحقیر خودمون، برای کوبیدن خودمون داریم. و این تحقیر از کجا میاد؟ این تحقیر نتیجه همه آدمای دوربر ماست که در دوران کودکی و به ویژه در 8 سال اول برای ما مهم بودن، ولی به ما سخت گرفتن، ما رو سرزنش کردن، ما رو تنبیه کردن، ما رو تحقیر کردن. مجموعه اون میشه همین قولی که الان جلو من ایستاده، که متاسفانه در بیشتر موارد مادرای ما بیشترین نقش و بیشترین استاد درصد رو و سهم رو در اونجا دارن، و به همین جهت است که باید به جنگ این سگ درون، این گرگ درون رفت که این همه ما رو تحقیر و سرزنش نکنه. و این موضوع، موضوع سلف استیم و حرمت نفسه، این یه قصه دیگری. حالا روی خط باشید، صحبت اون رو با هم بعد از پیام های خواهش کنم. شنگر عجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
جان، با توضیحاتی که فرمودی، این بحث سلف استیم، یعنی که این مسئله در واقع دید دیگران راجع به خودمون برامون خیلی مهم باشه، تو موقعیت هایی مثل مثلا آزمون رانندگی که خدمتون گفتم، اون شاید مثلا این مورد رو به شما منطبق کرد، ولی مثلا تو موقعیت های عادی روزمره، من اصلا خودم به بقیه میگم، مثلا یکی به میگه مثلا چپتون نگاه کن، میگم حالا خوب میدونی من با چپ و راست مشکل، و واقعا مثلا احساس مثلا،
آخه چرا شما این اعلان رو به خودتون و به دیگران کردید عزیز؟ معنایی نداره.
ببینید، نزدیکانه به دوستان،
نه فرقی نمی کنه. ببینید، نه نصب کنید عزیز. شما روزی که اولا اون ماجرای امتحان بیش از هر چیزی به استراب و نگرانی مرتبط، نه به سلف استیم، اون اول. دوم، این مطلبی که میگید، روزی که من برگشتم گفتم من با چپ و راستم مشکل دارم، شما بعد از یه 20-30 دفعه که اینو بگید گیج خواهید شد. اصلا
من اعتماد به نفسم رو
شده
این موضوع کاملا از دست
خب
دادم.
اعتماد به نفس، خب هم. خب ببینید عزیز، شما الان حالا دارید ذره ذره حرفایی میزنید که نشون میده اون زیر چه خبره. یعنی من بیام یه موضوعی که هیچ مهم نیست بگن بعد از 2 چیه، بگم 3، بعد فکر کنم چون فکر کردم بعد از 2 گفتم 3، پس یه عیب و ایرادی دارم، بعد این رو همه به خودم بگم، به دیگرانم بگم. مطمئن باشید روزی که به من بگن بعد از 2 چیه، من صبر میکنم. بنابراین شما تلقینی که به خودتون در این باره کردید مسئله است.
اینو قبولم بخشیزش، مثلا تعجب دیگر، من میگم واقعا تو در لحظه مثلا نمیتونی بگی کدوم برای اینا، مثلا نه مثلا خودم هم مثلا احساس میکنم یه چیز منفیه، مثلا میگم چرا نباید بدونم چیز به این پیش پا افتاده.
آخه اصلا ارتباطی با آخه عزیز، اگر یه چیزی پیش پا افتاده است و میدونم که دیگه من قرار نیست دو تا چهار تا رو باز دوباره شک کنم و اونو مبنای
خب برای مثلا شما فکر کنید به یکی بگید دو تا مثلا چند تا اون شک رو بیه بخواد فکر کنه.
خب بکنه، چه ارتباطی داره به موضوع؟ چه ارتباطی داره به دانشش؟ به هیچی. نه، برای که من حواسم میتونه یه جایی باشه، وقتی شما میگید دو تا چند تا میشه اصلا نفهمم شما چی گفتی.
بعد دکتر، حالا در همین راستا مثلا شما فرمودین که مثلا حواسم به چیز دیگه، من در کل مثلا آدمی هم که تمرکزم خوبه، مثلا سر کلاس ها مثلا یه سا همیشه مثلا این توجه از اساتید اینا میگیرم که متوجه حتی این میشن بین چند نفر که میگن تو همیشه حواست هست، مثلا تمرکزت خیلی خوبه توی کلاس، مثلا حواست نمیره. مثلا در مجموع خاصیت
اون ملاک دیگر نیست عزیزم، نه نیست. اتفاقا شما اگر خیلی توجهتون رو همه استادا متوجه میشه، آدم مضطرب و نگرانی هستید، یک همونجا مسائل مخلوط میکنید، دو به چیزای حاشیه‌ای اعتنا نمیکنید. نه ببینید
آخه دکتر، مگه شما نمیفرمایید که استرس مرکب حافظه رو خشک میکنه؟
به همین جهت هست که این کار رو میکنه، مرکب حافظه رو خشک کنه. ولی آدمی که توجه و تمرکز بیش از حد میکنه، که توجه بیش از حد ارتباطی با اون نداره، حافظه رو بعدن یاد نمیگیره. اشکال تو دوم شه. ببینید عزیز، صبر کنید، ما در حالت عادی در هر آن 7 تا خبر رو در مغزمون پروسس میکنیم. ما برای اینکه یه موضوع رو از مرحله توجه تا مرحله حافظه بریم 1/18 ثانیه وقت می‌خوایم. بنابراین من 126 خبر رو در یه ثانیه پروسس می‌کنم. روزی که شما یه مغزی دارید که وقتی به یه چیزی توجه می‌کنه، مثلا از اون 126 تا 110 تاشو اینجا مصرف می‌کنه، شما اصلا از دوربرتون خبر ندارید. بنابراین موضوعی که من درباره شما میبینم هیچ ارتباطی به مسئله هوش شما نداره، هیچ ارتباطی به آگاهی و داناییتون نداره. این ارتباط به یه مقدار عادت شما به موضوع است. ببینید، یک کسی که با موسیقی کلاسیک آشناست ازش لذت میبره، کسی که آشنا نیست نمیبره. کسی که شعر میفهمه یا فرض کنید در رشته شیمی یا فیزیک تخصص داره، یه کتابی رو که میخونه، یه نکته‌ای که برای اولین بار باش روبرو شده تا یادش میمونه، ولی بقیه موارد نه، برای که اونا رو از قبل میدونسته. و به همجاست که ممکنه بعد از 10 صفحه کتاب خوندن فکر کنه این کتاب براش مطلب جالبی نداره، بذاره کنار، در حالی که این کتاب سطر به سطرش برای یه آدم دیگه همه علم و اطلاعاتی است که میخواد اونها رو ببلعه و بتونه داشته باشه. موضوع شما نه بحث عجیب و غریب حافظه و هوش و ایناست، بلکه یه مقدار توجه و تأکیده. و بعدم من اگر فرض کنید در کودکی ماجرای به چپ و به راست رفتن به هر دلیلی برام موضوع مسئله شده، من اگر این رو اینجا و اونجا اشتباه کردم، من اگر بعدن ده ها یا صدها بار به خاطر اون اشتباهم به یا واکنش دیگران احساس بدی کردم، معلومه که روزی که شما به من بگید به چپ یا راست، من گیجم. ولی این گیجش ها مثلا 1/5 ثانیه است، 1 ثانیه است، برای شما طولانیه، برای اینکه فکر میکنید اون باید به صورت خود به خودی و اسپانتینیس خودشو نشون میداد. نه، هیچ دلیلی نداره. آدم ها در برخی از زمینه ها یه چنین توانایی رو برای پاسخگویی یا نشون دادن واکنش درباره موضوع ها ندارن. یه چیزایی رو من دارم، یه چیزایی رو ندارم. بنابراین بی خودی این رو تبدیل به یه موضوع نکنید. و همینقدر که ذهن و فکر شما رو، حتی این که من 1 یا 2 ثانیه صبر میکنم تا وقتی میگم برو به راست یا به چپ، باید فکر بکنم راست و چپ کدامه، یا حتی دست و راست و چپ من کدامه، و این برش موضوع میشه، نشوندنده یه آدم نگران، حساس. و در این حال به دلیل برخورد پدر و مادر و اگر خواهر و برادر بزرگتر یا کسان بزرگتری در کودکیش داشته، اون احساس حقارتی که داره کار دستش میده، یعنی اونه که مسئله است، که بعدم تبدیل میشه به این که حالا مردم چی فکر کنن، یا ضرب المثل ها چی میگن، یا به من میگن تو بعدن میخوای با بچت چه کنی. یعنی اصلا به نظر من این حرفا اینقدر کم اهمیته که اصلا قرار نیست من و شما توجهی بهش داشته باشیم. ولی این توجه شما به جزئیات و دیتیل نشان دهنده استراب و در یه زمینه وسواس شماست. ببینید، من برخی از اوقات دوستانی دارم سر کلاس‌های من میان، انگار اینا یادداشت برمی‌دارن که اگر بعداً بهشون بگید اصلا موضوع کلاس چی بود هیچی نمی‌دونن، ولی همه حرفای منو نوشتن. من مراجعینی دارم که اینا برخی از وقت قلم و کاغذ دست شده، من یه جمله میگم شروع می‌کنه به نوشتن، حتی من برای اینکه درست بنویسه یه دفعه دیگه اونو تکرار می‌کنم، ولی اصلا می‌دونم هیچ فرقی براش نمی‌کنه، فایده‌ای هم نداره. شبم که بره سراغش یه وقت دیگه هم بهش نگاه بکنه، از توش چی در نمیاره؟ از توش چی در میاره؟ یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر شدن افکار عقاید خودش. به همین جهت است که من در ایران یکی از شعارها، یعنی شعار که نه، به دانشجویانم حرفم این بود که فقط شما قرار کتابا رو بخونید. تا اونجا پیش می‌رفتم که میگفتم بخونید و نفهمید. اگر به من بگید که کتابو خوندم و فهمیدم، خب به نظر من کار درستی نکردید. ببینید موضوع اصلی و اساسی در یه جامعه مانند ایران که یه توجه و تأکید بی خودی از طریق اغراق‌آمیزی میکردن که اشعار حافظ رو هیچ کس نمیفهمه یا مولانا رو که هیچی، خدا نکنه که ما میرفتیم سراغ کتابهای آسمانی، حرف این بود که اصلا این کتابها رو هیچ کس نفهمیده، اینها اسرار الهیه. بعد همینطور لغت اولش، حالا یه لغت عادیست که صبح رو مردم همجا بکنم، همین دانشمندان معطل موندن که چی هست. خب روزی که شما همچی پرت و پلاهای بیمعنی میشنوید، تبدیل میشه به این که خب دست به این کتابا نزنید و این کتابا رو فقط بالای سر مردهی بخونید که احتمالاً هیچی نمیفهمه، برای ما زنده ها که اینا گذاشته نشده. ببینید این اون نگاه بیمارگونهی بود که در محیط نسبتاً آموزشی و علمی وجود داشت و بنابراین من به عنوان یه آدمی که حالا یه فرصتی پیدا کردم، شعارم این است که بخونید و نفهمید، برای این که به جنگ اون برم که مانع اصلی ماست برای مطالعه. و باز به همین جهت که اگر شما می آمدید در سن 12 سالگی یا 14 سالگی یا 18 سالگی به اطرافیان می گفتید که مثلا یه متن مهم حالا عرفانی ادبی نمیدونم مذهبی رو خوندید، اون موقع بود که به شما گفتن خودت چی می فهمی. اصلا آدمای بزرگ حیرون موندن تو چی میگی؟ یعنی میدونید حرف و بحث و استدلالا اونجاست و به نظر من شما یه مقدار استراب و نگرانیتون، یه مقدار موضوع وسواسی که در برخی از زمین ها دارید و بعدش هم ماجرای قضاوت و نظری که راجب خودتون، حالاتتون و آنچه هستید دارید، اینا مسئله و مشکل شما شده که معمولا از جای دیگه میاد و در جامعه ایران عادیست برای که دخترید. تموم شده رفت.
اینا همه راه دکتر نیم که به حساب این که حالا من یه سطحی از استعاب رو دارم، اونو خودم هم بهش واقفم، ولی اینا نیم شده به حساب یه کنجکاوی گذاشتم که چون مثلا من میگم بهش مثلا فکر کردم، میگم مثلا چرا نمیتونم.
چرا به حساب کنجکاوی میشه گوش، ولی اسم کنجکاوی نیست، وسواس عزیز. یعنی ببینید ماجرای کنجکاوی، ببینید ماجرای کشف حقیقت با ماجرای شک به هم نزدیکن، ولی دو تا چیز عکس همن. به همجاست که در یافتن حقیقت هدف رسیدن به شادی، آگاهی و لذته. به همجاست که نیچه جمله قشنگی داره، میگه آن حقیقتی که با خودش شادی نیاره دروغه. اما ماجرای شک موضوع دیگری. شما فکر کنید یه مرد یا یه زن شکاک در ارتباط با مثلا همسرش 2500 تا سوال داره، نمیتونه بگه من به دنبال درک واقعیت و یا کشف حقیقتم، نمیگه میخوام من حقیقت رو میخوام بدونم. من اینقدر آدم ها تو دفترم اومدن که خواستن حقیقت رو بدونن، ولی مقصود از این حقیقت رو بدونن هزار تا سوال راجع به موضوعی داشتن که تمام دنیای علم به نصف اونم اصلا جواب نمیتونه هیچ وقت بده، تازه 50 سال وقت میخواد. ببینید اینجا اسمش دیگه کنجکاوی نیست، اینجا اسمش دقت نیست، اسمش از حرفایی که شما من میزنید اصلا در این بورو نشون میده، وسواسه. شما گیر میدید به یه موضوع.
من یه توضیح تکنیکی و علمی مثلا شاید پشت قضیه باشه، دوست داشتم.
نه خب همین، خب برای چی دوست داشتید برای یه چیزی؟
ولی خب آره
صبر کنید از این، صبر کنید از این. من به شما بگم شما 10 سال وقتتون رو صرف کنید ببینید خیار بیشتر ویتامین سی داره یا فرض کنید تربچه. خب آخه قربونتون، من 10 سال وقتمو بذارم ببینم خیار بیشتر ویتامین سی، تربچه دوتاش هم میخوریم، هر کدومش بیشتر باشه دیگه بهتر، حالا تازه یکیش هم کمتر میخوریم یا کم داره قند نشته باشه. ببینید همینجا
هست. توضیح یه تنه میزنه به همون بحث این که شما میفهمون کسایی که تو مثلا سطح علمی، حالا مثلا تو رشته های مربوط به زیست شناسی و اینا خیلی دقیقن، اونم شما یه جور مرتبط میتونه به ویژگی روانی، درسته؟
خب معلومه اگر آدم این کاره نباشه تو اون رشته ها موفق نمیشه و پیش نمیشه.
بله یعنی همین، درست میفهمن. حتی کنجکاوی علمی زیادی هم شما باز تو از نظر روانی وسواس میدونی، درسته؟
عزیز من اقلا یک سوم، نه 25% استادان بزرگ اگر وسواسی نبودن اصلا به اینجا نمیرسیدن. شما تو محیط های علمی و دانشگاهی همینجوری آدم وسواسی و آویزون میبینید. اصلا ماجرای obsessive compulsive personal disorder مشخصه اول آدمای بسیار بسیار آگاه و دانای دنیاست. یعنی این گرفتاری مال اونجاست، برای که یه آدمی که همیشه میخواد بفهمه بدون سر در بیاره همه چیزو به هم میریزه است که بالاخره آگاهی دانایی پیدا میکنه. آدمی که اهمیت نمیده میگه حالا شد که شد، نشد که نشد، که به اونجا نمیرسه عزیز. من میدونم یه ذره اذیت میکنم، یه سوم دندان پزشکای ما حداقل نه 25% حتما ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر دارن و الا این همه دیتیل اورینتد بودن اونجا رفتن، یا کمی از پزشکان ما یا کسانی که تو لابراتوار کار میکنن، اونایی که از این کار لذت میبرن راضی هستن، معلوم دیتیل اورینتدن، یعنی به جزئیات توجه دارن و براشون مسائل حتی 0.01% هم اهمیت داره، ولی برای آدم کلی باف کلی گو که این موضوع اهمیتی نداره. همینجا مسئله و تفاوت است. معلومه یه رشته هایی توجه میخواد، دقت میخواد، موضوع 0.01 گرم و 0.01 سانتی متر. برای موضوع دیگه نه، برای خرید و فروش زمین که شما دنبال سانتی متر نمیرید. همین جد است که موضوع رو اینجا
بگم. یه سوال دکتر، یه سوال دیگه هم در همین رابطه بپرسم، اونتا چون حس میکنم شاید موضوع از دیده بعضی اهمیت چندانی نداشته باشه.
ببینید باز رفتی سراغ بقیه.
نه نه، احساس میکنم که شاید دیگه هم سوالایی که اهمیت بیشتری برای
شما قرار نیست این کارو بکنم. ببینید همینجا گیره دیگه. شما اصلا مثل این است که
یه آقا
خب معلومه، شما مثل اینه که از یه آقای خوشتون بیاد بگیم من از همه دخترای تهران میخوام بپرسم ببینم به ایشون اگر نظر دارم من برم کنار. خب ببینید چقدر حالتون بده، همینجوری که آدم بیشوار میمونه دیگه. برحال بازه به خودتون باشه. خب چند تاشو دارید؟ برای که برحال با یکی کار شما به ثابت نمیرسه.
ممکنه که وقتی که خیلی متمرکزین تمرکز حواستون از چیزای فرعی تر پرت میشه. من اتفاقا کاملا مثلا یادم کاملا مالتی تاسکم، یعنی اصلا ترجیح همینه که اگه دارم با تلفن حرف میزنم همزمان چایم بخورم، یا اگه دارم
ببینید از این مالتیپل تاسکتون رو میتونم بفهم، ولی یه جای دیگه هم اشکال داره، ولی که فکر کنید همه چی در از دستتون در میره، اون استراب از دست دادن ها دارید، بلم عمر داره تلف میشه. ای بابا ما فقط تلویزیون تماشا کردیم، بافتری نبافتیم، جواب تلفن دوستمون
هست. من لذت بیشتر میدم.
من نگفتم تمام کسانی که عزیز حالاتو دارن به هر حال، اصلا چرا یه چیزی در من شما میمونه؟ چون ازش لذت میبریم، از ما رو دور. فانکشن همه کارا اینه، ملاک اون نیست، اصلا ملاک
خب نه یا اصلا شما فکر کنید که مثلا یه کاری که فانکشنال باشه نه. مثلا من اگه سر کلاس دارم به حرف استاد گوش میکنم، شاید مثلا جز اولین کسایی باشم که اگه یه صدایی از بیرون بیاد یه نفر رد شه اینا، باز اونو
نه اون نشانه نیست حواست اونجاست، برای که کسی اومده چرتتون رو پاره کرده اینجا، نه به خاطر اینکه به اون توجه داری، چون اونا باید ازش بی خبر میشه، ولی بی اعتنا نسبت بهش میبودی.
یعنی شما اینو تو محدود کنترلینگ بودن
دقیقا نشان دهنده وسواس است و نگرانی که یه چیزی بیاد یه چیزی رو خراب کنه. مواظب خودتون باشید.
بعد تو توضیح کنم آقای دکتر، چیز جالبی هم که بود فرمودین همین بحث، حالا کنار همه چیزای جالبی که بود، این بحث آدرس هم که میفرمایید من دقیقا با این هم باز مشکل دارم.
به درد نمیخوره. من میگم شوهرتون چرا شما رو انتخاب کرد؟ به هر حال بذارید این برنامه رو بشنوه، شاید یه تجدید نظری بکنه. برام خوشحال شدم باهاتون. مرسی عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم واسه افتخارم آقای دکتر. مرسی از بزرگتون. خداحافظ.
شما رجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو همین امشب سه‌شنبه 19 از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، انگزایتی و استرس، همین امشب در اولمپیک کلکشن 7 تا 10 شب. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین به دلیل دو موضوع اصلی و اساسی جامعه ایرانی، یا دو گرفتاری، وابستگی و مهرطلبی، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت. این کنفرانس ها همراه است با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی یا بریدن بند ناف روانی که در ارتباط با وابستگی و حتی مهرطلبی است. یک شنبه همین هفته 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سندیگو این برنامه برگزار خواهد شد به مدت 5 ساعت و یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن در لس آنجلس. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای گلاکویی سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
اولا معذرت میخوام اگه سوالم تکراریه چون چند وقته موفق نشدم برنامه‌تون رو گوش کنم، ولی کلا سوال من آقای گلاکویی اینه که من دچار یه مشکلی هستم، حالا نمیدونم اسمشو بیماری بذارم، عارضه بذارم یا یه ویژگی فردی بذارم، هر چی، دچار این پرابلم هستم که وقتی تو محیط‌های خیلی بسته قرار میگیرم یه حالت خفگی بهم دست میده. یعنی مثلا هیچ وقت حالا موفق نشدم بتونم برم تو دستگاه MRI که اوپن نباشه، یا مثلا ماشینی که تو دوره نمیتونم قسمت عقبش بشینم، یا داخل آسانسور که هستم باید همیشه فکرمو متوجه یه جای دیگه بکنم، نمیتونم به اطرافم نگاه کنم. بله. این حالت خفقان بهم دست میده.
بله. بیماری شناخته شده مربوط به استراب عزیز، اسمش از اگوروفوبیا. اگوروفوبیا یعنی یه وحشتی برای این که راه‌های فرار در اون زمانی که لازمه بسته باشه. به همجاست که این مثالایی که زدید، بسیاری از افراد هستن که مثلا وارد مال‌های بزرگ نمیشن، یا اگرم بشن همون مغازه‌های اولیه بعدن میان بیرون. بسیاری از آدم‌ها هستن که سینما نمیرن، اگر برن دم در می‌نشینند، مثلا نمیرن. هرگز ممکن نیست برن ردیف‌های وسط بشینن که چند طرفشون آدم باشه. حتی برخی از اوقات من دیدم توی مهمونی که فرض کنین حتی 10 نفرن 15 نفرن، ولی مثلا دو طرف میز هستن، شما اصرار میکنین به خانم و آقایی که بره وسط، مثلا اونوری که چسبیده به دیوار هست بشینه، که مثلا دو طرفش از یه طرف آدم ها نشستن، روبروش هم آدم های دیگه نشستن، اون آدم اونجا راحت نیست. بنابراین اسمش اگوروفوبیاست، یعنی یه نوعی نگرانی من برای این که اون زمانی که لازم من فرار کنم باعث شرمندگی من بشه و یا ممکن نباشه. نوع شدیدترش میشه کلاستروفوبیا که اینا بعض وقت با هم ترکیب میشن، یعنی من از جاهای بسته احساس راحتی نمی کنم. من دوستانی رو دارم که تقریبا میشه گفت هیچ وقت سوار آسانسور نشدن. همین امارایی که شما میگید، یه دلیل این که درباره این همه اوپن امارای صحبت میکنن به خاطر این هست که فرد نباید احساس کنه که توی تونلی یا یه جایی گیر افتاده. یه همچین آدمایی هرگز ممکن نیست مهندس معدن بشن یا کارگر معدن برن زیر زمین، اصلا چیزی براشون غیر ممکنه. یعنی حتی این افراد برخی از اوقات از اینکه شما دو تا دستشون رو با هم بگیرید و یه کمی محکم نگهداری احساس راحتی نمی کنن. خیلی از اوقات اصولا همینقدر که فکر کنن اگر بخوان خودشونو آزاد خلاص کنن ممکن نیست، احساس خوبی نمی کنن. من توی اختلافات زناشویی برخی از اوقات داشتم که فرض کنید زن و شوهر در وقت داشتن رابطه جنسی یکی از اونا میخواسته که این رابطه به گونه‌ای باشه که اون احساس این که توانایی حرکت نداره رو نداشته باشه. بنابراین موضوعی است که ریشش در استرابه. من امشب که این کنفرانس هم شروع میشه، البته نه جلسه اول، جلسات بعد بهش میرسم، و به عنوان گرفتاری هایی که زیر چتر استراب میاد، مثل OCD، نوعی obsessive compulsive disorder دیگه، فقط نوع خفیفش هست که نام متفاوتی داره و زیر چتر فوبیاها میاد، یعنی هراس میاد. این فوبیاست که برخی از اوقات سینگل یا اسپسیفیک فوبیاست، مثل پرواز هواپیما یا ترسیدن از سگ. برخی از اوقات یه ذره تعمیم یافته است به صورتی که شما بیان میکنید. خیلی از اوقات هم ریشاش در یه نوع به یک اعتبار سیمپیچه مغز، اگر بشه گفت. من موردی رو داشتم، خانمی بود که با وجودی که بسیاری از دوستاش در شهر لس آنجلس، یه منطقه است بسیار، نمیدونم شما کجا هستید، کوریدور ویلچر، که این مقدار زیادی ساختمان‌های 15 20 25 یا 30 طبقه حتی شاید داره، نمیدونم، ساختمان‌های بلندی هستن و یه درصد بالای 20 درصد تا 40 درصد برخی از این ساختمان‌ها دوستان خوب ایرانی ماست، نزدیک وست بوده. این خانم یه مقدار زیادی از دوستاش اونجا بودن، تمام مدت بود از پله بالا و پایین می‌رفت، امکان نداشت بتونه استفاده بکنه. بعد من ایشون رو به دلیلی که مشکل دیگه داشت توی هیپنوتیزم گذاشتم. بعد معلوم شد که مادری داشته که وزن زیادی داشته، سینه های بزرگی داشته، عادت داشته بچه شیر میداده، تخت خوابی که داشتن که در ایران معمولا حالت سفت و نداشت، گودال مانند بوده، این بچه بعد از خوردن شیر زیر بدن مادرش قرار می گرفته و خفگی یا احساس مشکل تنفسی که اونجا پیدا می کرده سبب شده بود که اون حالت درش پیدا بشه و به همجاست که یه مقدار تو اون زمینه علاوه البته با کمک های دیگه تونست حال بهتری پیدا کنه. افرادی هستن که آسانسوری که شما گفتید امکان نداره سوار آسانسور بشن اگر تنها باشن. عده‌ای هستن که هیچ وقت سوار آسانسور نمیشن مگر اینکه تنها باشن. عده‌ای هستن که یه طبقه رو میان بالا، میان بیرون، یه نفسی تازه میکنن، درست پس کسی که از پله اومده بالا وارد میشن دوباره میرن بالا. در این زمینه‌ها آنچه که هست زیر چتر اگورافوبیا قرار میگیره که یه نوعی احساس بسته بودن راه‌های فراری. حتی در بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌های اون چیزی که با بشکیم کلکتیو بیهیویر، رفتار جمعی که بحث جامعه شناسی است، ما داریم که این حالت‌های پنیک، حالت‌های در هم آمیختگی و حالت‌های نوعی به هم ریختگی ذهن و عمل در شرایطی است که درهای فرار نیمه بازه. چون درهای فرار اگر باز باشه مردم راحتن، بسته باشه آدم ها کوشش میکنن برخی از آتون رو حل کنن، مگر کسانی که این فوبیا یا کلاستروفوبیا رو دارن. ولی وقتی درهای فرار نیمه بازه مسئله است و به همین جهت است که خیلی از اوقات علت این که جنبش های اجتماعی درگیره نوعی از فعالیت هایی میشن که از قبل برش برنامه ریزی نشده به خاطر این است که درهای فرار نیمه بازه. این است که خیلی از اوقات برای کنترل شورش های خیابانی یا سیستم رو میبندند یا کاملا درها و راه های فرار رو باز میگذارن تا اینکه بتونن جلوه اون حال جمعی که در گذشته با عنوان روح جمعی از زبان گوستاو لوبون میشناختیمش زمینه رو فراهم کنه برای اینکه اداره کردن انبوه دچار اشکال بشن و این رو در آنچه که به عنوان حفظ و نظم توده ها یا مردم در خیابان ها داریم یا کنترل تظاهرات اصلا از نظر علمی و تاکتیکی اون رو میشناسیم. به همجاست که در این باره بحث و گفتگو است. در حال مغز شماست اینکه یه مقدار احساس خفگی میکنه بیش از هر چیز دیگه، فکر کنم همونطور که خودتون بهش اشاره کردید، برای اینکه فشاری که مخصوصا به قلب میاد و میزان اکسیژنی که احتیاج هست با سرعت تامین نمیشه و فرد واقعا احساس بدی میکنه.
آقای دکتر معذرت میخوام، این ژنتیکیه یا اکتسابیه؟ بعد راه علاجش
نه، ببینید ژنتیکی نه، ولی میشه گفت ارثیه. به همجاست که اگر شما در خانواده پدری و مادریتون استراب بوده، نگرانی بوده، وسواس بوده یا همین اگورافوبیا یا کلاستروفوبیا اینا بوده، منتقل میشه. به هر حال اینا بیماری هایی هستن که مغز به هر حال درش آسیب دیده و نوعی موضوع رو تجزیه و تحلیل میکنه که نباید بکنه. فرض بفرمایید یه کسی دم دهن من شما رو بگیره، خب در حالت عادی از دماغ نفس میکشیم، اگر یه دار دمون مشکل نفس کشیدن از طریق دماغ رو داشته باشیم خب گرفتار میشیم، ولی حالا اگر دماغ اون رو گرفت چی؟ حالا ما با یه موضوع جدی روبرو هستیم. این احساس در درون با همین یک کمی بسته بودن نیمی از لب منم اتفاق میفته. دوستان دندانپزشک یکی از گرفتاری هاشون با مریض هاشون این هست که اینا برخی از اوقات به دلیل یا گرفتگی دماغ یا اینکه چون عادت ندارن از دماغ نفس بکشن، وقتی دهانشون رو برای نفس کشیدن یه جوری محدود میکنن یا به یک اعتبار تا حدودی میبندن، خب اینا دچار احساس بدی میشن. حتی برخی از اوقات وقتی دراز میکشن چون این بستگی بیشتر اتفاق میفته، درخواست میکنن که منو مثلا به صورت نیمه نشسته در بیارید تا یه کمی جریان هوا و نفس کشیدن برشون راحت تر بشه. این موضوع ها بدون اینکه واقعیت داشته باشه زمینه فراهم میکنه برای به وجود اومدن مشکل تنفسی تا اونجایی که در پنیک اتک، یعنی حمله وحشت، اصلا فرد فکر کنه نمیتونه نفس بکشه و داره از بی اکسیژنی و بی هوایی میمیره و به دلیل وحشتی که میکنه فکر کنه قلبش داره از سینش بیرون میاد. اما اینکه چه میشه کرد، غالبا و در بیشتر موارد چاره جز استفاده از دارو برای کنترلش نیست. بعدم یه مقدار توجه به برخی از حوادث و اتفاقات زندگی یا کودکی موردی که عرض کردم و یا یه مقدار تمرین هایی که در این زمینه هست میشه کمکشون کرد. خیلی از اوقات هم افرادی هستن که ماجرای اصلی میتونه میزان اکسیژن و گاز کربونیک به مغز باشه. تو اون زمینه ها هم میشه کارهایی کرد ولی میتونه انسان رو خلاص کنه، ولی ماجرای اگوروفوبیا و کلاستروفوبیا به عنوان دو تا گرفتاری مربوط به استراب و وسواس کاملا شناخته شده است.
آقای دکتر من پاسخم رو گرفتم، ممنونم از وقتتون.
متشکرم،
روز خوبی داشته باشید.
شما همینطور صدا میکنم. من به جزبه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم ولی دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحال و اکسایتدم که باهاتون میتونم صحبت کنم.
لطفا
من یه سوال دارم راجع به تصمیم گیری یه ریلیشنشیپی که توش هستم و تصمیم نه تنها مال منه، تایه تصمیمه که من و پارتنرم باید با هم بگیریم ولی یه ذره مسئله داریم به دیسیژن نمیتونیم برسیم.
خب بذارید به من یه مقدار سوال ازتون بکنم، بعد باید صبر کنیم ما پیام ها و اخبار رو بشنیم دنبالش رو برنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه، اونم 33 سالشه.
شما از کجا تلفن میکنین؟
از لس آنجلس تلفن میکنم.
چه مدتی شما در امریکایی؟
من 11 سال امریکا هم.
ایشون چند سال؟
اون از اون امریکا به دنیا اومده.
اوکی.
من تو ایران به دنیا اومدم ولی سن 7 سالگی موف کردیم اسرائیل، بعدش هم سن 22 سالگی اومدم اینجا.
اوکی، پس یه چیز نزدیک 15 سال هم اسرائیل بودید.
بله بله.
اوکی، اون وقت شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من بیزنس خوندم، بیزنس و مارکتینگ خوندم.
اوکی.
و
ایشون چی خوندن؟
ایشون سوسیولوژی خوندن.
اوکی، اون وقت برام میگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا، یه خواهر دارم، یه برادر دارم، هر دوشون از من بزرگترن، یکیشون 7 ساله، یکیشون 8 ساله از من بزرگتره.
اون وقت ایشون چی؟
ایشون یه خواهر کوچیک‌تر داره که ازش 4 سال ازش کوچیک‌تره، 3-4 سال.
اوکی. اون وقت چه مدتی همدیگه رو می‌شناسید؟
ما همدیگه رو بودن 4 ساله می‌شناسیم.
چه مدتی با هم دوست شدید؟
دوست که فرندشیپ بهش بگن، ما از اول همین جوری شروع شد، فرندشیپ شروع شد، ولی به مدت زمان اینتیمیت ریلیشنشیپ شد.
چه مدتیست که شده عزیز؟
میتونم بگم که سیریس شده در سال آخره که خیلی سیریس شده.
اوکی، اون وقت به من بفرمایید ایشون ایرانی یا یهودی هستن مثل شما؟
نه، ایشون کریستیانه.
و ایرانی هستن یا نیستن؟
نه آمریکایی.
خب ایشون آمریکایی. اوکی، حالا به من بفرمایید خانواده هاتون به طور کلی با این رابطه و احتمالاً جدی شدن شو ازدواج موافقن یا مخالفن؟
بله همه موافقن و چیزی که خنده داره همینه که ما بیشتر ابستیکلایی که داشتیم برای کالچر و برای ریلیجن و برای همه اینا تونستیم پشتمون بذاریم، ولی الان یه مسئله جدید داریم که به نظر من از اونا کوچیکتره ولی
در هر حال
یه مشکله.
اوکی عزیزم، حالا من ناچار باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، بعدش با هم صحبتون ادامه میدیم. شما اطلاعاتی که میخواستم و به دست آوردم، بعدا درباره رابطتون اینکه چه خبر است و شما اوضاع رو چگونه میبینیدشون چگونه با هم صحبت خواهیم کرد. روی خط باشید لطفا. خواهش میکنم. شنگان عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید عزیز.
الو
جانم
سلام مجددان. آقای
خواهش میکنم.
آقای دکتر نگفته نمونه، یادم نیست که گفتیم یا نگفتیم، ولی این من لس آنجلس هم، اون خانومم نیویورک زندگی میکنه و از اول اینجوری شروع شد، ولی ما هم دیگر رو به خاطر اینکه کارمون یه خورده نه که مشترکه ولی توی اینداستری هستیم، میتونستیم هم دیگر رو زیاد میدیدیم و اینجوری شروع شد از اول. الان هم به یه مرحله رسیده که میخوایم تصمیم، یعنی تصمیم گرفتیم که میخوایم با هم باشیم ولی نمیتونیم به یه جایی برسیم که دیساید بکنیم که اون بیاد LA یا من دارم نیویورک، و میخواستم کمک شما رو لازم دارم که اول المنتای
درست رو تو ایکویژن بذاریم که بتونیم تصمیم بگیریم کی بهتری کجا بره.
آخه شما فکر میکنید فرض رو کنید اگر هر دوی شما دلتون میخواست در نیویورک یا لس آنجلس باشید یا اونجا بودید ما هیچ مشکل و مسئله دیگه نداشتیم؟
نه.
خب
نه.
خب اینجا دو تا احتمال هست. یه احتمال این است که واقعا ماجرای لس آنجلس و نیویورک یه مسئله فوق العاده مهمی است برای هر کدامتون در مقام مقایسه با موضوع بودن و نبودن با هم، و دو بهانه است. It's excuse. یعنی حالا
من فکر کنم خیلی از اولیه، یه خودم از دومیه.
حالا خب اینجاست که من مسئله دارم عزیز. من بگی چرا این رابطه، چه چیزهای خوبی تو این رابطه است، یا آنچه که در ایشون خیلی خوبه چیه که شما رو این گونه علاقمند کرده؟
والا خداییش بهتون بگم آقای دکتر، از اول اینطور نبود. یعنی ما انقدر با هم صحبت کردیم و انقدر فرندشیپ از اول شروع شد که میتونستیم که یه اپورتونیتی داشتیم که همدیگه رو واقعا بشناسیم. یعنی ما خیلی خیلی ساعت‌های کامیونیکیشن و کانورسیشن و فیس تو فیس با هم داریم و تونستیم در مدت زمان همدیگه رو واقعا بفهمیم و ترک کنیم. یعنی ما اول که شروع شد خیلی خیلی دیفرنسز داشتیم از هر نظر، ولی به مدت زمان درست شد و خوب شد. حالا چیزایی که من در ایشون دوست دارم اینه که اول از همه کامیونیکیشنمونه که خیلی خیلی به نظر من خیلی خیلی لول بالاییه و میتونیم راجع به همه چی و حرف بزنیم و حتی اگه دیساگریمنت باشه میتونیم یه جوری همدیگه رو بفهمیم، ولی to agree to disagree مثلا. به اضافه این من خیلی دوست دارم که ایشون خیلی امپاتیکه، سنس آف امپاتی داره خیلی، یعنی میتونه خودشو مردمی که دور ورشن including myself خیلی خیلی میتونه ترک بکنه حتی چیزایی که گفته میشه و گفته نمیشه، و این به من اینو دوست دارم در ایشون، هم با وقتی به خودم میرسه هم با آدمای دیگه. و غیر از این دیگه
البته میدونید این حالت امپاتیکی که شما میگید که خود رو جای دیگری گذاشتن و حس و عقیده و نظر دیگری اینجا به خوبی فهمیدن، تو کار مثلا روان درمانی و روانشناسی خیلی مهمه، ولی یه چیزی که کنارش اگر اضافه بشه کار رو تو رابطه درست بکنه مسئله سیمپاتیه، یعنی اون احساس مشترک رو داشتنه. یعنی به همین جهت است که موضوع اصلی روابط نزدیک ماجرای سیمپاتیه نه ایمپاتیه. ولی حالا اون وارد اون بحث نمیخوام بشم. به من بفرمایید دو تا اختلافی که اوایل داشتید و تونستید اون رو حل کنید، اولا بگید اصلا در چه زمینه هایی بود؟
در مثلا پولیتیکلی، مثلا من اون خیلی لیبراله، من خیلی کنسرواتیوم و نه که تنها در امبرلای پولیتیکلی بمونه، یعنی مثلا این لیبرال بودن اون و کنسرواتیو بودن من در جای دیگه هم خودشو نشون میداد. این یکی. چیز دوم اینه که مثلا من ریلیجیسلی خیلی نزدیکترم به ریلیجن تا اون اصلا هیچ نزدیکی نداره.
خب اینا رو چجوری حل کردید؟
خب ما مثلا میدونین من با صحبت، با خیلی صحبت، من مثلا به طرف خودم رو سعی میکنم و میکردم که به اون بهش اکسپلین بکنم من از کجا دارم میام و چرا باورم همینه. اونم به من میگفت و بعض این وقتا میدیدیم که مثلا نه، چیزی که اون داره میگه درسته یا غلطه، یا بعض این وقتا چیزی که من دارم میگم درسته یا غلطه. یعنی حتی اگه آخر روز به هم به اگریمنت نمیرسیم، لاقل همدیگه رو میفهمیم و
دردم متوجه. خب حالا به من بگید الان اگه قرار بود اون لیبل رو برچسبی که رو خودتون زدید که من کنسرواتیوم اون لیبراله، الان شما دوتا چی هستید؟
من میتونم بگم که من خیلی به طرف اون نزدیک شدم. یعنی من اگه اون موقع کنسرواتیو بودم، الان میتونم بگم مثلا میانه رو هستم. نمیگم لیبرال هستم.
ولی او چی؟ او از کجا اومده؟ اون لیبرالش به میانه روی رسیده یا همچنان لیبراله؟
نه همچنان لیبراله.
خب اون تشخیصتون احتمالاً درسته، برای که معمولاً لیبرال اینوری دیگه نمیاد چون مسیر رشد از اون وره که شما اومدید بیرون. حالا به من بگید که الان مشکل و مسئله‌ای که برخی از اوقات پیدا میشه بینتون چی هست؟
الان مشکلی که داریم بیشتر کالچرلی پرابلمه، یعنی مثلا وقتی یا با هم یا تو وقتی با آدمای دیگه هستیم، من با یه بیهیویرای میام که برای جایی که ازش اومدم خیلی خیلی عادیه، ولی برای اینجا نیست و برای اون نیست و خیلی خیلی از این مشکل ها داریم که مثلا من یه نوع بیهیویری دارم که به چشم اون درست نیست برای جایی
که ببینید عزیز، من همیشه گفتم آدم های بیمار دنیا شبیه همه، آدم های سالم دنیا هم شبیه همن، گرفتاری آدم های نرمال دنیا که نرمال امریکایی با ژاپنی یا چینی متفاوت است، سالم و بیمارشون نه و گرفتاری معمولا اونجاست. حالا بگذار اینو اینجوری ببینیم که اگر مشکل شما فرض کنید یه مقداری مسائل فرهنگی و خانوادگیه، اگر شما دو نفر، نه اینکه من همچی توصیه دارم، تصمیم برای ازدواج با هم دارید، شما باید برید به سمت او، نه اون بیاد به سمت شما، چون او اگر بیاد به سمت شما از پا در میاد، در حالی که اگر شما برید، مثلا اگر خانواده شما بیشترشون یا همشون در لس آنجلسن، شما باید برید نیویورک، برای اینکه اوست که نمیتونه با فرهنگ و خانواده شما کنار بیاد و شما با یه امریکایی راحت ترید و ضمن اینجا اسمش امریکاست، اینجا اسمش ایران نیست. نتیجتاً فقط اگر همین مورد باشه، اگر شما درباره تصمیمتون برای با هم بودن یا ازدواج قطعی و مسلمه، که حالا من این فرض رو میگیرم، معلومه که شما باید برید اونجا، برای اینکه اون چیزی که موضوع و مشکل یه ایرانیست با یه امریکایی مسئله فرهنگیه. حالا اگر این آدم ژاپنی بود میشد گفت که شما هر دو تا باید بیشتر امریکایی عمل کنید تا ژاپنی یا ایرانی، ولی وقتی یه کسی امریکاییه دیگه معلومه، شما که در امریکا زندگی میکنید یا حداقل 11 سال اومدید امریکا و یا به یک اعتبار فرض بفرمایید سال هاست که مثلا 25 6 سال دور هستید از ایران، دیگه شما نمیتونید بازی ایرانی در بیارید.
نه بازی اسپری دارم در میارم.
خب اون دیگه بدتر یعنی میدونید همینجا گرفتاری است، یعنی شما قراره امریکایی بشید، او قرار نیست ایرانی یا اسرائیلی بشه.
بله من قبول دارم.
خلاص تموم شد دیگه. پس بنابراین ببینید اگر او بیاد اینجا، ماهی است که اینجا در این آب خفه میشه، شما رو هم خفه میکنه، در حالی که اگر شما برید اونجا او راحت، شما هم که این جا رو به هر حال به عنوان یه جایی که میخواهید بمونید یا درش خواهید مون، مخصوصا با این رابطه دارید انتخاب میکنید، شما معلومه باید بیشتر و بیشتر امریکایی بشه، حتی بچه های شما ناچار باید بیشتر امریکایی باشن تا هر چیز دیگه. به همین جلیه است که وقتی شما ازدواج میکنید با یک کسی که در از یه فرهنگ دیگه است، اونم در اون خان در اون جامعه زندگی میکنید، که شما دیگه نمیتونید بچه هاتون اینجا ایرانی بار بیاره، اصلا خنده داره این حرف.
بله درسته، من قبول دارم، ولی میدونید من به نظر من مثلا لس آنجلس هم آخه امریکاست. من لس آنجلس،
نه لس آنجلس امریکا، نه لس آنجلس امریکا نیست، در منطقه کار شما امریکاست، ولی اوقات فراغت تو روابطتون امریکا نیست، اینجا ایران. ایران یه آدمی مثل من که اصلا در امریکا زندگی نمی کنه، من برخی از وقتا یه هفته میشه یه جمله انگلیسی هم نمیگم، کاری ندارم با امریکایی.
من میتونم دلایلی که اون به من میده که چرا لس آنجلس رو نمیخواد موف کنه به شما بگم؟
یک دو سه بدون توضیحش فقط بگید چیا هست.
اول از همه اینه که یه ترس داره که وقتی بیاد اینجا فقط اونه و منم، یعنی نه دوستی براش میمونه نه فامیلی براش میمونه، کسی براش نمیمونه که بتونه براش روشون تکیه بکنه یا بهشون باشون با وقت طرف چیز
تا کنه. تا حدودی حرفش درسته. دو
اینه که مثلا لس آنجلس رو یه ویو خیلی نگاتیوی راجع به لس آنجلس و آدماش داره و انوایرمنت، یعنی منظره و اکسایتمنت لوسان نیویورک رو اینجا نداره.
خب اون برای برخی از آدم ها درست است که توی کارهایی هستن که اون هیجان زندگی شهری نیویورک رو که در لس آنجلس هست دارن، اون درست و غلط نداره، یه ترجیحه. خب سه
بله. سه مثلا من میگم خب هوای اینجا ببین چه
خب نه جواب ایشون رو بگی، ترجیح ایشون رو
اون میگه
اون میگه نه من دوست ندارم که هوا همش یه جوره.
نه اون حالش که... خوب نیست، اون حالش خوب نیست، اون دیگه بهانه است. آدم برگرده بگه من دوست دارم بلرزم، به ایشون بگو همیشه لخشو برو روی پشتبون میلرزی.
من بهش میگم من هیچ وقت آدمی ندیدم که بگه به به فردا به
قرار
بارون بیاد یا برف بیاد.
نه اصلا از خونه اصلا آره دیگه نتونیم از خونه بریم بیرون، بریم بیرون هم پامون بخوره زمین بشکنه. من کاملا حق با شماست. خب اونش که بهانه است دیگه، چی چهار چی. ولی موضوع اصلا این نیست عزیز، موضوع این است که اینجا من باید ایرانی زندگی کنم، نیویورک احتمالاً تو رو آمریکایی میکنه. بنابراین شبکه دوستان و روابط من اونجاست، اونجا هم کار منه. بنابراین از اول معلوم بود شما اگر میخواید باشون ازدواج کنید معلوم شما باید رای نیویورک بشه. اصلا درستش هم این بود، حتی اگر این حرفا رو ایشون نمیزنن، جمله من یادتون باشه اینجا شما بیایید اینجا باید یه مقدار زیادی ایرانی زندگی کنید. این دوست شما که احتمالاً اگر همسر آینده شماست به درد این کار نمیخوره، اونم تو امریکا آدم بیاد ایرانی زندگی کنه، مثل اینکه ما در ایران بریم مثلا هندی یا ژاپنی زندگی. بنابراین رو خط باش بذار آخرین حرفا رو بزنیم، چون من دوستان دیگه هم رو خط دارم. روی خط باش بذار پیام ها رو بشن شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر مرسی از وقت اضافه‌ای که من دادین، سریع و کوتاه. آره دکتر، من یه مسئله دارم با هوای سرد و اونجا اکستریم هواش. یعنی حالا اگه من خب اینو بذاریم کنار، حالا این داستانم هست که من این دختر رو واقعا دوست دارم. حالا من اگه بگم اونجا من یه ترسی دارم، من یه فکری دارم، نه ترسی، من فکر می‌کنم آیاش به نظر شما اینی که من اونو دوست دارم باید جای اینی که من از هوای اونجا بدم میاد باید جای اینو بگیره؟
آخه جای عجیب و غریبی نیست عزیزم، علاوه هوای بدی هست نیویورک، یعنی نه اونقدر بد. بعدم شما اگر میگفتید من کارگر ساختمونم اونجا صبح تا غروب وسط زمین و آسمون توی هوای سردم، بله شما یادمی هستید که معمولا از خونتون میتونید بیاید با اتومبیلتون میرید توی دفترتون بعدم سوار میشید برمیگردید. یه مقدار محدودیت‌ها و موانعی هست، سرمایه سر جای خودش هست، اصلا انکار نمی‌کنم، خیلی همونو دوست ندارم، ولی چیزی نیست که بتونه قابل مقایسه با مسئله دوست داشتن نداشتن یه نفر باشه. البته معنای دیگرش هم اینه که او بیاد اینجا، ولی من مشکلم برای ایشون حرف هوایشون بسیار هوایی بود بی‌معنی، اما قصه آمدنشون در این جامعه مسئله است و از دست دادن همه شبکه دوستا و ضمناً اینکه اینجا باید یه مقدار ایرانی باشن تا امریکایی، و اون چیزی است که به نظر من برای امریکایی نسبتاً سالم مثلا جایی و معنایی نداره. همینجاست که اگر همه چیز درست است، اگر سوال شما درباره این انتخابه معلومه که تنها اینی که کی باید به نفع کی کنار بره این شمایید که باید به نفع ایشون کنار بید. ولی مطمئن باشید که اینا بازی و بهانه نیست و واقعا با وجودی که 4 سال هم دیگر میشناسید، برخی از اوقات برای تفاوت‌های فرهنگی 1 سال هنوز میتونه کم باشه. یکمی صبر کنید، مطمئن باشید در این باره مطمئن. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهتر. مرسی عزیز، خوشحال شدم.
خیلی واقعا دوست
دارم. خدافظ عزیز. رادیو ایران بفرمایید. الو.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 4 ساله‌ای دارم که هر از گاهی میاد دستش رو روی سینه من میذاره، به خصوص موقع خواب که من براش مثلا کتاب قصه میخونم یا با هم دیگه هستیم که ایشون بخوابه، دوست داره دستش رو روی سینه من بذاره و من نمیدونم برخورد من با این مسئله باید چی باشه.
هیچی کاری به کارش نه. شما اولا فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله یک دختر دیگه هم دارم.
چقدر چند سالشون؟
اون دخترم 21 سالشه.
شما شلوغش کردید. ببینید اون میخواد برگرده بگه منم قرار مانند خواهرم، چون میدونه خواهریم باید برابر باشیم، او سینه داره من ندارم، میخواد از بابت شما مطمئن بشه و ضمناً یه نوع چنبه جبرانی برای خودش داره. هیچ معنایی نداره، ضرر و خطری هم نداره، هیچی، برای که یه دختر است در ارتباط با مادرش. اگر این کار رو پسرتون میکرد ما موضوع و مسئله جدی داشتیم، ولی چون دخترتون میکنه اصلا اهمیتی هم ندید، دست میزنه مثل که دست به دستتون یا پاتون میزنه به سینتون میزنه بزنه، بنابراین مسئله نیست. متاسفانه نمیدونم مثل اینکه حرفای ما سکسی زدیم شاید تا تلفن شما به یک بار قطع شد. از این بابت متاسفم، اگر پرسش این بوده پاسخ من مشخصه، نه جایی برای واکنش، نه توضیح، نه توجیه، نه نگه داشتن خودتونه، هیچی مثلا اهمیتی ندید. به علاوه او یه مقدار احساس به یک اعتبار بیبی بودن و کودک بودن رو میکنه که اونم اصلا موضوع مهم و با اهمیت نیست. من با اجازتون با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای خلاقویی.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من از دانمارک زنگ می‌زنم، می‌خواستم یک مشورتی باهاتون می‌کنم در مورد با دخترمون.
بفرمایید.
دختر ما 16 سالشه الان. اینجا سیستم آموزشی این صورتی که 9 سال بچه ها مدرسه ابتدایی میرن، بعد از این 9 سال وارد یه چیزی مثل پیش دانشگاهی یا کالج میشن.
پس معذرتون یک دور سوال بکنم. نه صبر کنید. یکی اینکه شما چند تا فرزند دارید؟
ما دو تا فرزند داریم. اولی دخترمونه که 16 سالشه، بعد پسرمونه که 15 سال و نه مثلا نیمه تقریبا.
اوکی. سال دوم چه مدتی شما در اروپا هستید؟
ما سال
20 سال بودم اینجا. پس بچه‌ها اونجا متولد شدن میگفتید. خب پس بعد از 9 سال از چه سنی بچه‌ها این مدرسه‌ای که 9 سال طول می‌کشه رو شروع می‌کنن؟
بچه‌ها از 5 و نیم سالگی شروع می‌کنن که الان یعنی دخترمون 10 سالشه. مهمه.
خب
بعد اینا بعد از این مدت بعد 3 سال شروع کنن که کالج هست که اون معدل کالجشون مشخص میکنن که چه رشته هایی میتونن تو دانشگاه بخونن یا نه. چیزی که هستش توی کلاس این دختر ما چیز مد شده که بچه ها یک سال میرن، یعنی حدود 10 ماه اگه دقیق تر بخوام بگم، کشورهای دیگه برای یادگیری زبان. من خواستم از شما مشورت کنم که چقدر این کار عاقلانه هست که مثلا الان دخترمون رو بفرستیم از طریق یک سازمان های که این ارنج میکنن این پرزیدنت رو تو کشور دیگه، سازمان های حتی اینجا که با یک خانواده هایی در آمریکا تماس میگیرن که اون خانواده ها بدون گرفتن پول از دولت برای مبادله فرهنگی یه سری از بچه ها رو مثلا پیش خودشون یک سال نگه میدارن.
بله به من بفرمایید.
خاطر اینکه چقدر همچین چیز عاقلانه.
بله به من بفرمایید دخترتون چه زبانهایی رو میدونه و در چه حدی؟
دخترم زبان فارسی رو غیر از نوشتن میتونه. 7 سال اینا شد. خب دانمارکی هم که بلد، انگلیسی هم خیلی عالیه.
خب من اصلا بدون تردید میدونم دخترتون، امیدوارم نشنوه، 100% باش مخالفم عزیز. اولا هیچ معنایی نداره که شما دختر 16 ساله‌ای که هنوز در بسیاری از موارد گم و گیجه، راهی یک کشور دیگه در یک خانواده ناشناخته در یک محیط قرارش بدید، اونم تازه همطور که شما اشاره کردید برای یاد گرفتن زبان دیگر که اولا اصلا معلوم نیست یک ضرورتی داشته باشه و مهم باشه، دو در دانمارک و اون کشورها معمولا مردم در حدی که لازم باشه به طور عمومی انگلیسی رو میدونن، اگرم کسی علاقمند باشه میتونه انگلیسی رو بیشتر و بهتر از راه‌های خیلی ساده از جمله ایجاد ارتباط و تماشای برنامه‌های تلویزیونی و از این قبیل پیدا کنه. اینی که ابدا عزیز، یعنی این کار با خودش اینقدر برخی از اوقات ضرر و خطر داره که حدی برش مترتب نیست. یعنی شما به راحتی میتونید فرزندتون رو با مسائل و مشکلاتی روبرو کنید. چرایی این خواستش خیلی مهمه و کمکی در این مسیر که اگر به دلیل این خواسته اون مسائلی اون زیر هست رو بشناسیم، نه اینکه این هست، ولی مثلا من اگر دلم میخواد که از خانه بیرون برم برای که این محیط رو اصلا دوست ندارم، جایی بدی میدونم، خب طبیعی است میخوام برم. یا اگر من به دنبال نوعی از آزادی ها هستم، این که با وجودی که احتمالا در کشور شما هست و شما هم نمیتونید اونها رو نادیده بگیرید، ولی هنوز بیش از اون میخوام، یا استقلالی که در ذهن و فکرم دارم میخوام این کار رو بکنم، خب اینا غلط هست دیگه. یعنی اینا مثل ابهان قانون جاذبه است که آدم خودش از پنجره پرت کنه پایین ببینه میفته پایین یا نه. به همین جد است که من اصولا عزیز با اینکه بچه ها حتی تا 22 سالگی قبل از اینکه درس دانشگاهشون در حد یه لیسانس یا یه بچلر دیگری تموم بشه اصلا با دور شدنشون خیلی موافق نیستم. علتش هم این هست که هنوز اینا به یه ثبات و قراری، به یه جای پای محکمی و به یه امنیت و آرامشی احتیاج دارن برای که بتونن خودشون رو در این جهان پر از علل و عواملی که به این سمت و سو میکشوندشون تا حدودی حفظ کنن و در جایگاه و واقعا پایگاهی که لازمه باقی بمونن. دوم، این رفتنها یه درصدی از اینها رو دوچار اشکالات میکنه، دوچار انحرافات میکنه و مخصوصا برخیشون رو از ادامه راهی که در مسیر تحصیل هست یا گرفتن مدارک دانشگاهی است باز می‌داره. شما اگر به آمارا نگاه کنید، به همجاست که من با جدا شدن بچه‌ها جز در شرایط استثنایی، فرض کنید زن و شوهر اینقدر با هم نمی‌سازند و بدن که بچه‌ها اون وسط دارن له میشن، خب یه راهی پیدا بشه برای رفتنشون، اما اونم تازه تو 16 سالگی نمی‌بینم. فرض کنید شما بفرستید اینجا، این کسانی که در این تبادل فرهنگی و مبادلات فرهنگی هستن آدمای خاصی هستند. این آدمای خاص برخی از اوقات یه زمینه ذهنی و جهانبینی و باورهای فلسفی دارن. خیلی از اینا مثلا فرض بفرمایید، چون من داشتم، باورهای مذهبی دارن، میخوان یک سال یک کسی رو از این طریق با شستشوی مغزیش به سمت مذهب خودشون بکشونن. بنابراین در حقیقت بازیچه حتی چیزایی در این حد میشن، چرسه به این که حالا معلوم نیست با چه گروهی در ارتباطن. واقعا این آدم ها حتی اگر یه شناخت سطحی پیدا کنن چند روزه میتونه برای دخترتون مفید باشه. من اگر دختر که سهل است که کمی مسئله در بعضی از موارد پیدا کنه، پسر من در 18 سالگی 20 سالگی هم می‌خواست این کار بکنه باش مخالفت می‌کردم. یعنی من دلیلی بر این کار نمی‌بینم و فایده‌ای به نظر من برش مترتب نیست که شما بخواید ازش کاری بکنید. حالا یه زمانی بود که مثلا هیچ راهی برای آموزش زبان انگلیسی نبود، دختر شما می‌خواست بره ادبیات انگلیسی بخونه، می‌خواست از این طریق جاپای باز بکنه که برای ادامه تحصیل بیاد اینجا. یعنی یه نوع آمادگی بود و این رو به عنوان یه سکوی برای پرتاب و پرواز خودش قرار میداد. خب میشد فهمید و الا من میخوام برم زبون یاد بگیرم، دست یه سال ول کنم برم. بعدم میدونید جوامع اروپای شمالی با یه نوعی از زندگی روبرو همراه هستند که خیلی آدما رو میتونن در حد متوسط و عادی نگه دارن و این عادی و متوسط بودن گرچه از یه جهاتی خیلی هم خوبه، ولی برخی از اوقات هم برای بعضی خطر سقوط و افتادن به رده های پایین رو داره. نه من اصلا باش راحت نیستم. دلایل منفی برای کار
توضیح بدید.
چی عزیز؟
این نقطه آخری که میگید که
جامعه
توی
سطح
متوسط نگه
هم دارن
ممکنه،
یعنی ببینید اون فرض بفرمایید یه چنین تمایلی برای رفتن و اصلا وقت تلف نکردن رو ندارن، یعنی چون زندگی نسبتاً از یه رفاه امنیت عمومی برخورداره که گفتم از یه جهاتی هم خیلی خوب، آدم ها با یه آرامشی حرکت میکنن برای این که تفاوت زندگی خوب و بهتر خیلی نیست، در حالی که در یه جامعه مانند امریکا این تفاوت ها ما را به یه سگدویی انداخته که اینقدر تنده که غلط و بده حتما، ولی در این حال یه کمیش هم برای یه عده‌ای که یه مایه‌ای برای حرکت و پیشرفت دارن راه ها رو باز میگذاره. گفتم یه مقدار من سنش برام مطرحه، اگر لیسانسش رو گرفته بود تازه جای گفتی بود به نظر من. نه بعدم حالا شما از اون ور گذشته شما نگاه کنید که این خواهر از برادرش هم جدا میشه، از پدر مادرش هم جدا میشه، شما هم باید مسئله جدایی رو بپذیرید. بعدم با یه مقدار عوامل ناشناخته، بعدم تجربه ای رو در اینجا که مفید و لازم باشه پیدا نمی کنن. گفتم اگر شما در شرایط جنگ بودید یا مثلا وضعیت بدی بود توی تو سوریه بودید من میتونستم اون رو بفهمم، ولی شما توی دانمارک نشستید کجا میخواد بره؟ نه همونجا به شکلات بدید بذارید بمونه،
همونجا شکلات بدید بمونه. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی کمک کردیم.
شنگان عجبن دو دقیقه تا پیام هاست، من از اون برای پیام های خودم استفاده کنم. اولا امشب سه‌شنبه 19 کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. با اضطراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد که زمینه و مقدمه است برای افسردگی و احتمالاً گرفتاری ها و اختلالات دیگر روانی. اولمپیک کلکشن 7 تا 10 شب. همچنین به دلیل دو مشکل جامعه ایرانی، وابستگی و مهرطلبی، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت که همراه است با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی. یک شنبه همین هفته 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو در خیابان بلبوا این برنامه رو خواهم داشت به مدت 5 ساعت و در روز یکشنبه 8 دسامبر 2 هفته بعد از اون در لس آنجلس در ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. بنابراین سان دیگو 4 تا 9 بعد از ظهر است و لس آنجلس 3 تا 8 بعد از ظهر. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها 40 دلار خواهد بود و کارت ورودی در محل کنفرانس. بنابراین امشب کنفرانس با اضطراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد به مدت 4 هفته یا 12 ساعت در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر برقرار است و کنفرانس وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در سان دیگو 24 نوامبر همین هفته 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در اولمپیک کلکشن. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من پسر 4 سال و نیمم که حتی بایلینگوالم، از تو خونه ما فارسی باش صحبت میکنیم، توی مدرسه انگلیسی صحبت میکنه. الان یه 10 روزی هست نمیدونم بهش میشه گفت لکنت یا نه، مثلا وقتی که حرف میزنه حال چه به انگلیسی حرف زن چه به فارسی، یه هایی یک کلمه میمونه، اون کلمه رو مثلا شده حتی تا 10 دفعه تکرار میکنه.
نه کلمه رو یا حرف رو؟
نه کلمه رو. مثلا میگه که مثلا I was going there, you know, you know, you know, you know, you know, you know. مثلا I saw فلانی اینطوری.
خب علت چیست که موضوع دیگر میاره به ذهنش؟ نه به استاترینگ ارتباطی نداره.
پس استاترینگ نیست؟
نه استاترینگ یا لکنت زبان نیست. نه نه، اینجا فرزند شما اونجا سیستم متوقف میکنه، میره سراغ یه موضوع دیگه، بنابراین به دستگاه اتوماتیک مثل من شما که رانندگی میکنیم اتوماتیک میگه تو کارتو بکن تا من برگردم بهت. و حالا به من بگید که سابقه وسواس تو خانواده پدری و مادریش، یعنی شما و همسرت
آره، پدرش خیلی ابسسیو، یعنی شخصیت ابسسیو داره، خودش هم خیلی چیزه، پسرش که خیلی به دیتیل توجه میکنه، یعنی حتی نقاشی که میخواد در سن خودش بکشه اصلا جزئیاتی رو توش میکشه که شاید مثلا یه بچه راهنمایی نکشه. مثلا
شما فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله من یه پسر 2 سالم دارم.
خب اونم البته هست، چون میدونید برخی از اوقات بچه ها میبینن اون بچه ای که اصلا حرف نمیزنه از همه محبوبتر و مقبولتره، بنابراین من بهتر حرف نمیزنم. ولی به نظر من استراب و وسواس عزیز، یعنی به استاترینگ ارتباط نداره. بهترین کارم این است که اصلا به رو خودتون نیارید، یعنی وانمود کنید که بید. ولی در حد 10 بار اگر میگید خیلیه.
آره خیلی رون که این دقیقا ممکن من شمردم کلمه رو 10 بار میگه تا بره کلمه، برای خودش هم بعد ما متوجه نیست، یعنی بخواد بدون این اتفاق داره میفته.
نه برای که چیز میکنه. آیا هیچ وقت شده مثلا بچگی هم که بود یه دفعه فکر کنین ممکنه برای لحظاتی چند در اون جایی که هست نباشه، یا مثلا چشمش ثابت به چیزی بمونه تغییری نکنه، مثلا زل بزنه؟
نه.
آیا ممکنه وقتی مثلا بازی میکنه مثلا ماشینش حرکت میده یه جا بیسته و بعد از این مورد دوباره راه بیفته، یا یک کاری رو وسطش بیسته؟
نه اصلا، خیلی تنده تو همه کار.
خب هم استرابش، ولی معمولا این احتمال هست. برای که ببینید عزیز، میزان خبری که به مغز مخابره میشه برخی از اوقات هشداری که به سیستم میده این است که باید بیستی. بچهای کوچیک برخی از اوقات مثلا وقتی شما خیلی کارا دور برشون میکنید، ولی مثلا 10 ثانیه زل میزنن برای که میخوان اطلاعات به دست اومده رو بریزن توی حافظه کوتاه مدت برای بعد. ولی موردی که شما میگی به نظر من از یه استراب و وسواس میاد، یعنی بوی اون رو داره و چون مایه استترینگ نداره، از یه طرف خاطرتون باید آسوده باشه چون به هر حال علامت خوبی نیست، نه اینکه خیلی بد باشه، ولی این موضوع رو باید جدی بگیرید. به ویژه اگر پدرش از غیر از پدر تو خانواده پدری کیا داشتن و چی داشتن؟
کیا
مثلا فرض کن عمو یا دختر عمو یا پسر دایی پدرش، اینا
استراب منظورتونه؟
نه از نظر استراب و وسواس.
استراب و وسواس، خب مثلا خود مادرش هست، مثلا مادر شوهرم هم خیلی زود نگران میشه در مورد همین چی، مثلا بچه خود دیر کنه یا بچه تب بکنه، مثلا خیلی نگران میشه.
چقدر مایه افسردگی رو هم شما دیدید کنار اینا؟
توی خانواده من یه مقدار مایه مال دپرشن مثلا توی برادر خودم وجود داشته و خودم هم پست پارتوم دپرشن گرفتم.
خب پس بنابراین همه یه خوبی ها رو به بچه ها منتقل کردید دیگه. نه من فکر بکنم اولا ماجرا بیشتر استراب و وسواس و کمی کمی هم میتونه افسردگی باشه. مهم در این زمینه چند چیز عزیز، اولا بی‌اعتنایی کامله، وارد صحنه ذهنش نکنید. امیدوارم مثلا کمترم این ورون ور ببریدش که این کار رو با بقیه اگر یا جلو بقیه اگر میکنه اذیت نشه. شماره دو، یه مقداری اصلا بهش سخت نگیرید، یعنی برای موضوعای کم اهمیتی که غلطه بده اشتباهی ولش کنید، یعنی ارزشش رو نداره. موضوع مهم و اساسی است بله، ولی موارد جزئی حتی فرض بفرمایید که یه کاری میکنه که بده غلطه، حتی ممکنه
زیاد میکنه.
خب ولی اونا رو بسپت بهش باید بی‌اعتنایی کامل باشید، برای که اوناست که از یه طرف نگرانش میکنه، پیام این که تو بدی و یا کار بدی میکنی رو بهش میده و گرفتار میشید. بعدم یه مقداری شاید بد نباشه با یه دقت بیشتری مشاهدهش کنی توی چیزهای دیگه، درست مثل این رفتار، چون معمولا این بچه ها ممکنه از ذره رفتاری هم بیستن، یعنی وسط یه بازی بیستن یا همکاری نکنند. علتش هم این است که میرن توی جای دیگه، یعنی برخی از اوقات حالتهای شدید توجه و تمرکزیست که لحظه‌ای به دلایلی براشون پیدا میشه. چون میخوام گزارشی که مثلا اگر لازم شد به یه روانشناس بعدن بدید تا حدودی نه تنها درست باشه، دقیق باشه، یه مقداری او رو در شرایط مختلف به صورت یه آدم کنجکاوی که میخواد ببینه چیز غیرعادی میبینه بهش نگاه کنید. بقیه زمین هم همینطور.
یعنی که میگه که مثلا ریسپاند نمی کنه مثلا وقتی صداش میزنی؟
ممکنه، چون یه برخی
زمان اتفاق میفته، مثلا خیلی فوکوس هست توی کاری، مثلا داره یه نقاشه ایم که زیبی نگاه میکنه، با چند با صداش بزنم یا مثلا با دیگه مثلا دارم با تو صحبت میکنم میشنوی من چیگه، مثلا با تلویزیون رو قطع کنم تا نگاه کنه به مادرش. خب...
نرمال نیست و میتونه یه احتمال دیگری که البته باید به صورت خفیف باشه داشته باشه و اون آتیزم در خودماندگیه. چون ببینید اینا برخی از وقت علائم آتیزم یا بچه های آتیستیک هست، یعنی این نوع تکرار. حالا به من بگید چه چیز غیر عادی دیگه درش میبینید شما؟
غیر عادی؟ آیا خور خیلی خشمگینه مثلا؟
اونم هست دیگه، یعنی آره. یا یه چیزاییست که به هم میزنه یا به هم میریزه، یعنی خشمش
به هم بزنه. مثلا وقتی دعواش میکنیم از دعوای ما مثلا خیلی خشمگین میشه، مثلا تو راش صندلی باشه پرت میکنه.
خب همون دیگه، عرض من همینه دیگه.
آه همینه.
خب اینم علامت دیگه آتیزمه. یعنی واکنش های فیزیکی تند نشون میده، یعنی دوربر خودش رو به هم میزنه. این اونم که به شما جواب نمیده از توجه و تمرکز نیست، البته یه نوعی از توجه و تمرکز هست، درست ماننده شنونده اولی که باشون گفتگوی داشتم، ولی به اندازه نیست. یعنی یه جایی چون خیلی وقتی به چیزی شما توجه میکنید از چیزهای دیگه غافل میمونید. خبر داشتن از دیگران همونطور که بهشون گفتم نشانه استراب میتونه باشه، نه اینکه ما به چند چیز در آن واحد میتونیم توجه کنیم، فقط اونو یه خبر کلی و عمومی ازش داریم. به من بگید که شما در وقت حاملگیش که مثلا مشکلی نداشتی؟
من دیابت حاملگی گرفتم.
خب پس
میتونه چیز باشه؟
یا خب اون هیچ خوب نیستی. شما چند سالتون بود بچه دار شدید؟
من 32 سالم بود.
خب اون که اشکالی نبوده، برای که معمولا این احتمال برای بعد از 40 سال تو خانم‌ها دیده میشه، ولی شما 32. خب اونم خوب نبوده عزیز، یعنی من فکر میکنم با توجه به زمینه ارثی که از خانواده پدری و مادری داشته، با توجه به این ماجرای قند شما در دوره حاملگی، یه مقداری به هم ریختگی مغز وجود داره و یا برخی از این اشکالات و اختلالاتی که شما بهش اشاره کردید میتونه درش از اون مسیر آمده باشه و تقویت شده باشه. بعدم با توجه به اینکه فرزند اول بوده و دومی آمده و میزان یه مقدار حسادت و رقابت و استراب ناشی از اون هم به این ماجرا دامن میزنه و کار رو یه مقدار مشکل میکنه. بعدم وقتی که میفرمایید همسرتون آدمی است که به جزئیات توجه میکنه، معلومه که در بیشتر موارد در کار پرورش تربیت بچه یه مقدار بکنه نکنه باید و نبایدهایی بیش از حد داره. حالا اگر به این اضافه کنیم که یه مقدار به دلیل استراب و وسواسش بچه از شما فاصله گرفته، خب میشه فهمید که حتی خشمش از کجا میاد. اگر نه، علائمی از ماجرای آتیزم بوده که اونم به عنوان یه جزئی در اینجا سرکلش پیدا شده، مثلا است. اینی که من فکر میکنم شاید ایده بدی نباشه که شما و همسرتون یه گزارش دقیقی از خانواده و خودتون فراهم کنید، با یه روانشناس خوب و آگاه صحبت کنید، با یا سازمانهایی که توانایی دارن تو این سن و سال، چون بیشتر آدم ها ندارن، یه ارزیابی از فرزندتون بکنن. چون مخصوصا اگر علائم آتیزم باشه، هرچه زودتر اینا کشف بشه، فهمیده بشه، میشه نه تنها معالجش کرد، اصلا جبرانش کرد، به طوری که از صحنه ذهن پاک بشه و فرزندتون اگر این مشکل رو داره، من مطمئن نیستم، حالت عادی به خودش بگیره، ولی موضوع رو جدی بگیرید عزیز. یعنی این یه پرچم قرمز نسبتاً بزرگی است که داره خودش رو نشون میده و بهتر است که به دنبالش حرکت کنید که خاطرتون آسوده باشه. با مسئله
یعنی اول دنبال تراپیست باشن که تو زمینه آتیزم کار کرده.
من نه، من بیشتر دلم میخواد. کجا زندگی میکنید شما؟
سان دیگو.
من فکر کنم مثلا فرض کنید UCSD رو
همسرم رزیدنت
UCSD. خب بنابراین به نظر من ایشون با اون مرکز روان پزشکیشون یه گفتگوی داشته باشن. شاید بتونن اونا یه ارزیابی ازش کنن، چون تو این سن و سال کار یه تراپیست و یه فرض کنید PhD یا یه MD نیست. یه مقدار من میخوام خاطرم آسوده تر باشه که یادمه، یعنی یه سازمانی که با این مسائل آشناست. ولی گزارش رو کامل فراهم کنید که همه، چون بچه خودش نمیتونه چیزی رو ابراز کنه، همون اطلاعات اولیه رو بدید. اگر اونا رو دادید، امیدوارم همه حرفای من بیخود باشه و معمولا هم چنینه، ولی اگر هست، هر کدامش هم هست، هر چه زودتر اگر براش اقدام کنید کمک کنه. ضمناً برخی از اینا که مایه ارثی داره، یک کمی هم باید در جهت فرزند دوم میتونم یه مواظبت رو بکنید که احتمالاً به جان رسه. ولی خود این موضوع به تنهایی رو که مهم هست، شما کاملا نادیده بگیرید و تبدیل به یه مسئله نکنید. من متأسفانه
گزارشی که میگین تهیه کنم، هم که میگین ببینم مثلا،
آره مثلا فرض کن، مثلا فرض کنید، مثلا عرض کنم، رفت مثال عرض کنم، رفته دستشویی، برگشته، شما میگید با 5 دقیقه دیگه میره. چرا؟ برای که کارش رو نیست و نیم کاره گذاشته، مثلا به همین سادگی. یعنی میخوام یه مقدار مثل آدمی که مواظب یه کسی هست به زندگیش نگاه کنید که گزارشتون دقیق باشه، نه یه مادری که خب یه چیزایی رو میبینه، چیزایی رو نمیبینه. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای دکتر،
شنگ و نجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.